ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا میگوید ایران توان شیمیایی خود را به طور کامل به نهاد ناظر بین المللی گزارش نداده است. مراسم گرامیداشت 20 سالگرد قتل فروهرها امروز در تهران برگزار شد. و دانمارک صادرات اسلحه به عربستان سعودی را متوقف کرد. بنابر اظهار نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، ایران تمام توان تسلیحات شیمیایی خود را به این نهاد گزارش نداده است که این امر نقض معاهده بین المللی عدم اشاعه تلقی می شود. کنت وارد نماینده آمریکا در گردهمای این نهاد در لاهه هلند از عدم ارائه اطلاعات از جانب ایران در مورد تأسیسات تولید گازهای شیمیایی خبر داد و مدعی شد که جمهوری اسلامی برای نگهداری جنگ‌افزارهای شیمیایی برنامه‌ای ویژه دارد. نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همچنین گفت که ایران در صدد دستیابی به گاز اعصاب برای استفاده در مقاصد تهاجمی نظامی است. قرار است در این نشست نماینده ایران نیز به اتهام‌های آمریکا پاسخ دهد. مراسم گرامیداشت 20 سالگرد قتل پرونده اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران برگزار شد. این دو شخصیت سیاسی منتقد حکومت ایران در اول آذر ماه سال 1377 در منزل شخصیشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. بیشتر پرستو فروهر، دختر این دو شخصیت سیاسی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بعد از ظهر پنجشنبه مراسم یادبود در منزل شخصی آنها برگزار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از تهران و عکس‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌های ملی و فرهنگی و دیگر اقشار مردم با حضور در خانه و قتلگاه پروانه اسکندری و داریوش فروهر با رعایت سکوت، یاد و خاطره آنها را زنده نگه داشتند و نسبت به آنها ادای احترام کردند. دولت دانمارک روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و نقش پادشاهی عربستان در جنگ یمن، فروش اسلحه و ادوات نظامی به ریاض را به حال تعلیق در بیاورد. در بیانیه آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه دانمارک، در این باره آمده است که این تصمیم تجهیزات دو منظوره را نیز در بر می‌گیرد، یعنی وسائلی که استفاده غیر نظامی داشته اما در نقض حقوق بشر میتوان از آن سوء استفاده کرد. وزیر خارجه دانمارک اظهار امیدواری کرد که تصمیم این کشور از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دنبال شود. آلمان اوایل هفته جاری اعلام کرده بود که فروش تمام تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی را متوقف خواهد کرد. مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران میگوید صلاحیت پیروز حناچی، شهردار منتخب، به دلیل عضویت 30 پیش برادرش در سازمان مجاهدین خلق تایید نشده است. این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورا بر انتخاب خود تاکید دارد و در آن تغییری نخواهد داد، تصریح کرد اگر تا یک شنبه حکم حناچی صادر نشود، شورا مجرا را به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد داد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز روز چهارشنبه اظهار داشت اگر وزارت کشور صلاحیت پیروز حناچی را تایید نکند، استیضاح وزیر کشور کلید خواهد خورد. مطابق قانون، پس از انتخاب شهردار از سوی شورای شهر، وزارت کشور در یک مهلت 10 روزه کاری باید حکم شهردار تهران را صادر کند. پیروز حناچی 22 آبان از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار برگزیده شد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همزمان با ادامه تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در روز پنجشنبه، برخی گزارش‌ها حاکی از آزادی 4 نماینده کارگران شرکت و 1 فعال مدنی است. اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از حمایت‌های تشکل‌های صنفی، کارگران برخی کارخانه‌ها، بازنشستگان، دانشجویان و معلمان هم برخوردار شده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران نیشکر هفت‌تپه حاکی از ادامه اعتراض این کارگران در روز پنجشنبه در شهر شوش بوده است. آخرین خبر در این زمینه حاکی از آن است که به گفته کریم یاوری، یکی از مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، حسن فیاضی، محمد خنیفر و سپیده قلیان با قرار کفالت آزاد شدند. برخی دیگر از گزارش‌ها حاکی از آن است که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تا پایان وقت اداری پنجشنبه آزاد نشده بودند. آقایان بخشی، آرمند، فیاضی، خنیفر و سپیده قلیان روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. همراه با آنان نیز 14 کارگر بازداشت شده بودند که روز دوشنبه با قرار کفالت آزاد شدند. همزمان با اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه حمایت تشکل‌های صنفی از آنان است. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. همچنین میتوان به اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان، گروه اتحاد بازنشستگان، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، خانه کارگر، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و اتحادیه پیشکسوتان کارگری اشاره کرد. اما حمایت‌ها فراتر از این تشکل‌ها بود. از جمله میتوان به پشتیبانی کارگران کارخانه‌های هپکو، کاغذ پارس و گروه ملی صنعتی فولاد ایران از کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. کارگران برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها هم پیام‌های همبستگی برای این کارگران فرستاده بودند. علاوه بر این می‌توان به حمایت دانشجویان دو دانشگاه در تهران و دانشگاه چمران اهواز اشاره کرد. 25 وکیل دادگستری هم اعلام آمادگی کرده‌اند که از کارگران نیشکر هفت‌تپه دفاع کنند. به علاوه کنفدراسیون بین‌المللی کارگران مواد غذایی، کشاورزی و خدمات و اتحادیه معلمان بریتانیا از کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند و دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز برخوردها با آنان را مورد انتقاد قرار دادند. در این حال غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، از واریز شدن یک ماه از دستمزد معوقه کارگران خبر داد. وی در مصاحبه‌ای به تلویزیون گفت:
مالک تعهد داده که چند روز آینده هم حقوق دوم رو پرداخت بکنه.
در این میان هنوز مشخص نیست که دو ماه باقی مانده دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت‌تپه در چه زمانی به آنان پرداخت خواهد شد. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که 18 روز پیش دور جدید اعتراض صنفی خود را آغاز کردند، ضمن تأکید بر دریافت 4 ماه دستمزد معوقه خود، خواستار پایان مالکیت خصوصی بر این واحد و واگذاری آن به خود کارگران با نظارت شورای کارگری و یا به دولت و با نظارت همین شورا هستند. این خواسته تاکنون با مخالفت مقام‌های دولت حسن روحانی مواجه شده است. فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد، در همین ارتباط روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت:
این واگذاری ها شرایطی داره. این مشکلاتی که وجود داره خیلی به واگذاری ربط نداره. مسائلی هست که تو فرآیند توسعه طرحی که واگذار شده، گاهی اوقات مشکلات به وجود میاد که مشکلات طبیعی رو به وجود میاره. خود واگذاری که ما یک فرآیند قانونی داریم، بعد در قالب اون فرآیند قانونی انجام میگیره و سعی میشه که مر قانون اجرا بشه بدون هیچ گونه اختلال. کارگران چون حقوقشو نگرفته بودن ناراحت بودن، بنابراین صحبتی که با خریدار و مدیر فعلی صورت گرفته شد، قرار شد که حقوق رو بدن و مشکل کاهش پیدا کنه.
شرکت نیشکر هفت‌تپه با حدود 24 هزار هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار و قرار شد که حدود 300 میلیارد تومان هم به صورت اقساطی در 8 سال پرداخت شود. در این میان مقام‌های دولتی عنوان کرده‌اند که کارفرمای خصوصی با بدهی سنگینی مواجه شده بود. این در شرایطی است که یکی از کارفرمایان پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه از تصفیه شدن بدهی گذشته این واحد صنعتی کشاورزی خبر داده بود.
از ما مسئول چیزی پیش پا افتاده‌ایه. حالا که بحث این که شما میگید ما بحث بدهی ها رو تنگ‌تکلیف کردیم با دولت.
در همین حال یکی از دلایلی که برای وضعیت نابسامان اقتصادی شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، مازاد بودن نزدیک به 2000 کارگر این شرکت است. سخنان یکی از فعالان سندیکایی هفت‌تپه را در این مورد می‌شنویم.
هفت‌تپه پتانسیل اینه داره که بیش از 10000 نفر نیرو بگیره، در صورتی که مدیریت درستی باشه، در صورتی که افرادی که مدیران شرکت هستن تخصص لازم در ارتباط با نوع کاربری و نوع کار شرکت آشنایی داشته باشن و اون زمان مشخص میشه که آیا واقعا نیرو مازاد هست یا نیست. خب ما وقتی میبینیم این حضرات اومدن با عنوان نیروهای بخش خصوصی، الان اعلام میکنن که کارخونه روبوگوجه زدن یا کارخونه نمیدونم زغال، در صورتی که بچه های امین نماینده کارگران چند روز پیش یه فیلمی انتشار دادن در کانال رسمی کارگران و نشون دادن که کارخونه روبوگوجه تنها یه سیلوی هست که هیچ محصولی اونجا تولید نمیشه و هیچ ماشینالاتی جا نبود و پس بنابراین ما به هیچ عنوان نمیتونه این مازاد نیرو مشکل هفتپه باشه.
در همین حال فرید موسوی رئیس کمیسیون جوانان مجلس در توییتی وضعیت فعلی شرکت نیشکر هفتپه را فاجعه نامید و گفت که این فاجعه ناشی از کارآمدی خصوصی سازی است که با هدف درآمدزایی صرف صورت گرفت. و اشاره کرد که واحدهای واگذار شده به دلیل واگذاری غیر کارشناسی و ادامه سبک مدیریت دولتی به توفاله ای از آن چه بودند تبدیل شدند. به گفته این نماینده مجلس، حل مشکلات کارگری بدون نظارت و با رهاسازی بعد از واگذاری به بخش خصوصی رویایی بی‌فرجام است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
روزنامه حریت چاپ ترکیه روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد سازمان اطلاعات آمریکا پیامی تلفنی در اختیار دارد که در آن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دستور قتل خاشقجی را صادر می‌کند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
تنها یک هفته پیش بود که روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد سازمان CIA به این نتیجه رسیده که دستور قتل جمال خاشقجی منتقد حکومت عربستان توسط ولیعهد این کشور صادر شده. حالا روزنامه حریت چاپ ترکیه میگوید مقامات امنیتی آمریکا نوار مربوط به مکالمه‌ای میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و خالد بن سلمان برادرش سفیر عربستان سعودی در آمریکا را در دست دارند. بنابراین گزارش، این دو برادر در جریان این تماس تلفنی درباره مشکلاتی که از انتقادات عمومی جمال خاشقچی در خصوص سیاست‌های ریاض به وجود آمده بوده صحبت می‌کنند و ولیعهد عربستان سعودی به برادرش دستور می‌دهد تا هرچه سریع‌تر این روزنامه‌نگار منتقد را ساکت کند. جمال خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی 10 مهر ماه برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری آن کشور در استانبول رفت اما هرگز از این ساختمان خارج نشد. متن این نوار ضبط شده یک روز پس از آن منتشر شده که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان اعلام کرد ملک سلمان پادشاه سعودی و ولیعهد وی خط قرمز ریاض محسوب می شوند و اجازه داده نمی شود به موقعیت آنها خدشه‌ای وارد شود. عادل الجبیر همچنین گفت حکومت عربستان نقشی در قتل جمال خاشقچی نداشته است و این اقدام به گفته او کار عوامل خودسر بوده که از موقعیت خود سوء استفاده کردند. با این حال به گفته آقای جبیر این عوامل مجازات خواهند شد. عادل الجبیر همچنین گزارش تازه خبرگزاری رویترز درباره ولیعهد سعودی را مسخره و مضحک دانست. رویترز به تازگی به نقل از 3 منبع نزدیک به دربار سعودی گزارش داده بود که پس از قتل جمال خاشقچی در خاندان سعودی زمزمه‌هایی برای برکناری محمد بن سلمان از ولیعهدی آغاز شده است. عادل الجبیر با رد این گزارش‌ها گفت که پادشاهی سعودی به رهبری خود متعهد است. خبرگزاری رویترز اما بلافاصله اعلام کرد که پای گزارش خود می‌ایستد و بار دیگر بر صحت آن تاکید کرد. اوج خبرها در مورد پرونده قتل جمال خاشقچی اما روز سه‌شنبه بود، روزی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که دولت او شریک ثابت قدم عربستان سعودی باقی خواهد ماند حتی اگر به گفته او محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از طراحی قتل جمال خاشقچی با خبر بوده باشد. همزمان کنگره آمریکا از دولت این کشور خواست به انجام تحقیقاتی مشخص کند که آیا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی نقشی داشته است یا خیر. این درخواست سناتور جمهوری خواه باب کورکر و سناتور دموکرات باب منندز در چارچوب قانون ماگینسکی انجام شد که رئیس جمهوری آمریکا را موظف می‌کند در ظرف 120 روز روشن کند که آیا محمد بن سلمان در قتل روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه دست داشته است یا خیر.